أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المأسومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في قاعدة كون الخمس من كند منسب الإمامة، تقدم الكلام في تعريف شخصيات الحقوقية والحقيقية والمالكية الحقوقية والحقيقية، ويضع الكلام الآن في أدلة المالكية الشخصية الحقوقية، يعني ما هو الدليل في الشرع على اعتبار المالكية الحقوقية. أولا ما استدل به السيرة، يعني سيرة الأغلاء، حيث قامت على لحاظ الملكية للشخصيات الحقوقية، وهذه السيرة لم يرد عنها الشارع بل أمضاها بمختلف النصوص الواردة من الطوائف في المقام. أشكل عليه بعض المحققين بأن السيرة يعني في المقام في الشخصيات الحقوقية سيرة مستحدثة، ولا يمكن إثبات مشروعية السيرة وإمضاء السيرة المستهدفة بعدم رد إشارة، وعلل ذلك بعدم إمكان رد إشارة للسيرة المستهدفة، حيث لم تتكون هذه السيرة في عهده حتى يمنعه الشارع. هذا الكلام في الأصل للسيد الشهيد الصدر، ولكن لم تتعرض السيد يعني لم يتعرض السيد الشهيد الصدر في خصوص هذه المسألة في الشخصيات الاعتبارية، ولكن بعد تلامذته في خصوص هذا الموضوع يعني ثبوت الملكية الاعتبارية للشخصيات الحقوقية، قال لما كان ملكية الشخصيات الحقوقية من السير المستحدثة ولا يمكن إثبات رد اشاره او عدم رد اشاره في السیر المستحدثه، من هنا لا يمكن التمسك بالسیره. عجبنا عنه في الاصول بعيدا ها هنا، لان السیره المستحدثه اساسا ليست سیره مستقله غير موجوده براسها في اهل الشارع، لا، ما من سیره مستحدثه الا وله مثل ونذير وجدر في اهل الشارع، و من هنا جمیع سیرت المستحدثه یمکن ارجاعها الى زمان الشارع، لان هذه سیر المستحدثه لما کنت اقلایی لا تختص به زمان دون زمان، و لا یمکن ان یقال از سیر مستحدثه به معنا کونها مختصتا به هذا زمان، و الا خرجت ان کونها اقلایی از سیرت المستحدثه الى کانت اقلایی کما فی المقام لا تختص به اصل دون اصل، ولما كان بهذا المعنى طبعا تكون لهذه السيرة سيرة نظائر في عهد الشارع، يعني سيرة المستحدثة ما من سيرة المستحدثة إلا لها نذير في عهد الشارع، لأن الأغلاء كانوا موجودين في عهد الشارع قبل الشارع لا تختص بزمان الحاضر. وعلى أي حال يقع الكلام في الوجه الثاني. الوجه الثاني النصوص الدالة يعني الصادر من الشارع دلت في مواضع مختلفة من الفقه على ثبوت الملكية للشخصيات الحقوقية، وإن شاء الله نشير إلى بعد هذه النصوص. عرض میکنم خدمت شما که خب بحث در تحقیق ادله ملکیت برای حقوق شخصیت حقوقی است، یا به عبارت دیگر مالکیت شخصیات حقوقی است. آیا ما در اسلام داریم؟ اصلا شخصیت حقوقی در اسلام داریم؟ شخصیت حقیقی خوب معلومه، اما شخصیت حقوقی ما چه دلیل شرعی داریم که چنین چیزی سبب شارع امضا کرده باشیم؟ یکی استدلالی که شده در این مجلات مثل فقه اهل بیت و نظیر ذلک همین سیره هست. بعضی از تلامذه بزرگوار شهید صدر اومدن این موضوع رو به خصوصی مطرح کردن و رد کردن برای اثبات، یعنی استدلال به سیره رو برای اینکه شارع به اصطلاح امضا کرده چنین چیزی رو، یعنی استدلال به سیره عقلایی رو برای اثبات ملکیت شخصیت حقوقی در نزد شارع به سیره عقلایی بخوام استدلال بکنیم رد کردن. مثلا سیره عقلایی صلاحیت ندارد برای اینکه بخواد اثبات بکند به اصطلاح امضاء ملکیت شخصیت حقوقی رو در نظر شارع. خب چرا؟ میگه به خاطر اینکه شخص ملکیت شخصیت حقوقی امر مستحدثیه. اولا قبول کرد که این سیره سیره مستحدثه و ثانیا گفت خب در سیره مستحدثه اصلا شارع امکان رد براش نیست، نبود در آن زمان، تکبر نداشته، وجود نداشته. توجه فرمودید تا اینکه بخواد شارع امر چیکار بکنه؟ رد بکنه. و لذا هستش که نمیتونیم بگیم این سیره به عدم رد اشاره سیره فعلی بر ملکیت شخصیت حقوقیه، این سیره به عدم رد اشاره چی میشه؟ اثبات میشه. نمیشه این رو گفت. من آدرس دادم مراجعه بکنید مجله فقه اهل بیت، حد بکنیم که این فرمایششون درست نیست. چرا؟ اولا خود این سیره عقلاییه مستحدثه که میگید، اصلا ما قبول نداریم که سیره مستحدثه به معنایی که شما قصد کردید و یا اینکه مرحوم شهید صدر دارن چنین چیزی قبول نداریم. پارسال در بحث سیره مفصل گفتیم در آخر تحصیلی بعد کلاس اصول جلسات اصولی که داشتیم در بحث سیره این رو آوردیم، نص کلام شهید صدر رو آوردیم، بیان کردیم، تقریب کردیم، وجوب مناقشه رو عرض کردیم. حاصل کلام این است که اولا اگر این سیره مستحدثه به معنایی که شما میگید باشه، اصلا خارج میشه از عقلایی بودن، چون وقتی که عقلایی به ما هم عقلا شد، سیره عقلا نمیتواند اختصاص به زمان دون سیره زمان چی آقا داشته باشه. مثلا فرض کنید بیمه، خب یه سیره در بیمه هست بین عقلا در چنین معامله، و یا اینکه همین شخصیت حقوقی که در چنین چیز مثل مالی که بانک کنه میدونه مؤسسات و شرکات و کذا و کذا اینا و سایر موارد مثل مثل بیع حق معنوی مثل حق الاختراع، فرضاً حق التألیف، حق الاختراع، خب و نظیر ذلک از سیره های مستحدثه زمان ما، آیا میشد گفت اختصاص به این زمان ما دارد این سیره ها؟ بله، به عنوانهی بله، بیمه به اسم بیمه نبوده در زمان شاره، اما بالاخره این بیمه یا به هبه مشروطه برمیگرده یا به هبه معوضه برمیگرده یا به بی برمیگرده. خب ما در کتاب اقتصاد المقاوم اونجا آوردیم که این به هبه مشروطه برمیگرده و در بعض از کتاب های دیگه، یعنی اون صاحب بیمه به اصطلاح شرط میکنه با این شخص، یا بفرمایید شما پرداخت کننده مبلغ به بیمه شرط میکنه که من ای خلون یا این بیمه شرط میکنه یا ایشون، یا مثلا این شخصی که پول میداد به بیمه الان پول دفع میکنه شما دیگه در ماهانه دیگر میگیرن دیگه با بیمه شخص ثالث بیمه فلان فلان اینا مبلغ میگیرن، یه فرمی دارن مثلا از جانب او باید این پول دهنده شرط بشه که بیمه که من این پول رو میدم مشروط به این که اگر یک حادثه برام افتاد، برای ماشین افتاد، برای منزل افتاد، شما خسارات رو چکار بکنید؟ جبران بکنید. من این رو هبه میکنم، اما این هبه هبه چیه؟ مشروط. مثلا یا میتونین هبه معوضه، این هبه در مقابل اون عوض اون هبه، مثلا این مشروطه، مشروط بهتره تا معوضه. بعضی گفتن بی، اصلا بی یعنی چی؟ یعنی اون شخص بیمه دارد اون زحمات خودش همیالا میفروشه، منتش به اقساط این اجر کار، اجرت کار خودش داره از شما چی؟ هی میگیره، میگه من خب بالاخره حساب و کتاب میکنه خودشون، که به در مجموع همه مشتریان چه چقدر ممکنه اتفاق بیفته، چقدر تجربه دارن، خب این حوادثی که میفته چقدر خرج میکنن، تقسیم میکنن، از این مشتریان میگیرن تا اینکه اون اجرت کارهاشون و هزینه‌هایی که میکنن چی به دست بیاد. حالا یا اون بی باشد که ما گفتیم حرف درست نیست، حالا به دلیل خودش خواهیم بیمه بالاخره به یکی از عناوین چی آقا برمیگرد. بله ما قصد میکنند یا نمیکنند رو ما فقیه وظیفهش هست که ین بقیه ان یکون کذالک، یجب ان یکون کذالک هست. بالاخره این پولی میده اون میگیره دیگه، توجه فرمودی؟ یا اون باید بگه من اجرت میگیرم از شما بابت زحمتایی که میکشم، یا باید این دهنده بگه من این پولی میدم مشروط به این که خب قطعا این در ارتکاز هست، نگو قصد نکنه، این که قطعیه. شما الان به بیمه پول میدید در مقابل چیز از اون مطالبه نمیکنید؟ مطالبه ندارید یا دارید؟ مطالبه دارید. مطالبه شما چیه؟ این اگه ماشینم تصادف یه چیزی شد بیمه باید بپردازه، در ارتکاز شما هست دیگه. بله مثلا این لذا ما گفتیم که این به هبه مشروطه بیشتر سازگاری دارد تا به اون اجرت و نمیدونم بیع و تا اینکه هبه معوضه و چون هبه معوضه هم شرط درش نشده مثل معوضه میمونه، ولی این هبه مشروطه خواهنایده هرچی باشه. بالاخره خواستیم بگیم که به یکی از عناوین چی آقا برمیگرده. بیع حق معنوی، بیع حق معنوی حق الاختراع در چه صورتی این بیع درسته؟ خواهی یک مالیتی داشته باشه. العقلا یبذلون به ازایه المال، به ازای چی؟ به ازای این حق الاختراع، توجه فرمودید، به ازای این حق و تعریف. خب اگر چنین چی باشه خود این حق حق مالی میشد، یعنی حق مالی داخل در مال میشد، یعنی قابلیت فروش دارد، پس میشد بی. حق معنوی داخل همون حل الله البی شامل این چی آقا میشه و تمام این مبادئ از این قبیل. حالا این حقوق شخصیت مالی، حقوق بعد ملکیت شخصیت حقوقی، این هم ما میخوام بگیم که این شخصیت حقوقی که سیر عقلا برش هست که شما میگید الان سیر عقلا برش، این چیز حادثی نیست، نظیر این در جلوترها هم بوده، توجه فرمودید. خب مثلا جلو صدقه داشتم قبلا جمع میکردن به عده میدادن، یا فرض کنید که در اون زمان حکومت ها بوده، بیت المال داشتن، خب بیت المال مالی کی بوده؟ مالی شخص خاصی بوده؟ نه، برای عموم مردم بوده. خب عموم مردم یه شخصیتی چی هستن آقا؟ حقوقی هن. مثلا و نظیر ذلک زیاد هست، حالا در شرع اسلام که فراوان هست، مثل وقف و میدونم اراضی مفتوحه، و حتی حضرت رابی صاحب کرده که یا ابن رسول الله این میشه فروخ اراضی مفتوحه رو که به سراب شخص مسلمانی مؤمنی دادن که این اراضی رو کشت بکند و اون خراجشو بپردازه به امام، آیا میشه این رو فروخ؟ حضرت لمن به کی بفروشه؟ این نمایه للمسلمین لمن ولد و سیولد. خب این انوان چیه؟ حقوقیه دیگه، توجه فرمودی؟ به امثال زاده. خب پس من بخوام بگیم که این شخصیت ملک شخصیت حقوقی مستحدثه بی معنا که اینو گفتن نیست، میشه در سابق وقتی که اینجور شد، خب با رد همون این هم خود به خود چی میشه؟ رد میشه. حیث اینکه اونو رد نکرده از عدم رد این هم چی میشه آقا؟ امضا میشه. این سیر مستحدث مصداقی از اون هستن. با این بیان دیگه اساسا ما بخوام بگیم در اینجا سیره قابل استدلال هست. چرا هست؟ چون درستی که این مصادیق از سیره الان ملکیت شخص حقوقی، الان بعد دیگه بفهمیم که مستحدثه است، اصلا قبول نداریم مستحدثه باشد، چون نظریش بود قبلا. بله مصداقا مستحدثه ممکنه، و حتی این مصداقا هم مستحدثه نیست. بعضی از مصادیق مثلا بانک، بله بانک وجود نداشته زمان، مثلا عنوانش، یا مثلا ممکنه که سازمانی شرکتی به این معنا الان هست در اون زمان وجود نشه، ولی نظائر این که بود دیگه. التفات فرمودید حدوث مصداق هرگز یک سیره مستحدثه مستقلی که اساسا و اصلا در زمان شعار چنین سیره نبوده درست برای ما نمی کند. خب این حاصل جواب ایشون هست که از کردیم. حالا وجه دوم عبارت از نصوصه، طوائفی از نصوص ما میخوام استشهاد بکنیم که علاوه بر سیره که رد نشده، بلکه این نصوص خود شاهد امضای اون سیره هست و خود این نصوص هم به رأسها دلالت دارد بر این شخصیات ملکیت شخصیات حقوقیه. خب حالا ما در اینجا می‌خواستیم بگیم که یک پرانتزی باز کردیم در اینجا، یک پرانتز این بود که خب وقتی که یکی از شخصات حقوقی منصب هست، صاحب منصب هست، اولا ملک منصب رو ما قبول نداریم. به ما منصب، منصب که خود چیزی نیست که، عقلی نداره، هیچی نیست که، اصلا هیچ، یک اعتباری محض. صاحب منصب باید برگردد، مثل بانک، بعضی گفتن بانک مالکه، یا مثلا خود مؤسسه مالکه، یا بیت المال رو گفتن، بعد از فقها فتوا دادن بیت المال مالکه، ذمه داره اصلا، مثل مرحوم نائینی دیگران. ما همه اینا رو رد کردیم، گفتیم اصلا درست، اساسا اینا درست نیست، نه بیت المال، نه بانک، نه خود منصب، اینا باید کسی که ذمه میگیرد باید داره شعور باشد، عقل باشد. کسی که ملکیت را ما برای او اعتبار میکنیم، حالا حقیقی نباشد، حقوقی باشد، او باید داره چی باشد؟ شعور باشد، ادراک باشد. و الا برای این مسجد، یعنی برای این در دیوار، این مسجد میتونه مالک حقوقی باشد در دیوارش؟ نه، معنا ندارد مالک باشد. ذمه رو برای این مسجد میتونه اعتبار بکنید؟ نه، نمیشه. باید به عنوان یک مصداق فی سبیل الله باشد که به الله تعالی خط باشد. فعلمو انما غنمتم فان خمسه لله و للرسول. این لله فی سبیل الله که گفتید خط میشد به کی؟ منتسب به کی میشد آقا؟ الله تعالی. چطور در آیه شریف برای اون ملکیت اعتبار شده؟ این مسجد هم معامل مصداق چی آقا؟ فی سبیل الله. فی
در تصرفش یک انسان واقعی میخواد. فقیه، کسی این پول رو به این حساب این مسجد بریزه، اون صاحب تا زمان که متولی نداشته باشه مسجد ملک مسجد نمیشه.
اجازه بدید، اینجا چون فی سبیل الله هست، منتصب به اللهه، الله برش ملک اعتبار میشه. خب حالا مواردی که حاکم دارد، حاکم شهر دارد، یعنی همون الله تعالی ولایت رو بر او داده، چه نبی باشد، چه امام باشد، چه نائب امام باشد. خب در اینجا در حقیقت اون حاکم شهر به حکم ولایتی که دارد متولی بر مسجد تعیین میکند، توجه فرمودید؟ یا اگر چنانچه اون واقف تعیین کرد، اون واقف متولی تعیین میکند، اگر واقف رو شارع ولایت داده باشد بر این در فعل. اگر واقف رو ولایت برای تعیین ولی متولی چی آقا؟ داده باشد. و الا اگه نداشته باشد باید به امضای کی برسه؟ حاکم. نتیجه آخرش ختم میشد به یک شخصیت دارای عقل.
نه،
عرض
ما که الان صندوق توی مسجد هست متولی هم ندارد.
بله بله.
آیا من که این فروز داریم صندوق ریزم میتونم بعد تا زمانی که متولی مشخص بشه پولو پس بگیرم؟ چون
هنوز
متولی ندارد پس مسجد
هم
که مالک نمیشه.
خب اینا دیگه جزء فروع فقهیه به این بحث. خب ما
اصلا کنم که پس همیشه وجود
یک متولی. نه اینا رو دیگه موضوعش وقت زایع نشه، اینا فروع فقهیه. این هم که خود ما اون دلیلی که بر ولایت متولی که منصوب از جانب واقفه، اون دلیل تا کی ادامه داره؟ تا اون زمانی که این زنده باشه. مرد بلا فاصله میره تحت ادله عامه ولایت حاکم. پس باید اینجا به اجازه حاکم باید باشد. اگه متولی که منصوب است، واقف که خودش مرد، متولیش هم چی آقا؟ مرد. خود به خود این ادله ولایت حاکم اینجا رو چی آقا؟ میگیره. پس نتیجه این که اگر چنین شد بالاخره آخه برمیگرده به او دیگه. نتیجه این میشه که اگه این آقا بگیره، جایز نیست تصرف در این بدون اذن حاکم دیگه. بعد از موت این متولی منصوب از واقف دیگه تصرف برای هیچ کس جایز چی آقا؟ نیست.
در رد این فواشگه هست این ما فرضمون در جوری که نه حاکم هست نه متولی هست،
مدل مومنین دیگه. خب عدده گفتن دیگه،
اصلا بلد. کسی خبر نداره آیا این پول چون حاکم و متولی و مدل مومنین نیستن
بلد.
مال این مسجد نمیشه؟ یعنی این نمیتا میگن این مال بدون مالکه چون متولی نداره؟
خب مضاف به این مسجد میشد با ارتکاز این اضافه منتسب میشد به حاکم یا به عدول چی آقا؟ مؤمنین. که بعداً حاکمین رو تعیین بکنه، یا جمعی از عدول مؤمنین میان میشینن هیئتی تشکیل میدن که میگن ما هیئت امنای این مسجد هستیم و شارع این ولایت عدول مؤمنین رو بر این امر حسبه امضا میکند، عدد حسبه میاد، همه اینها بر اساس این ارتکازه.
تا قبل این مال مالکیه، تا قبل از اینکه حسبه بیاد، ولی بیاد، حاکم بیاد،
فی سبیل الله به هیچ کس حق نداره دست بکنه، ولی فی سبیل الله دیگه. منتها فی سبیل الله رو الله باید تعیین بکنه که متولیش کیه. الله چطور تعیین میکنه؟ همون ادله شرعیه ای که گفته که عدول مؤمنین در امور حسبیه چی دارن آقا؟ ولایت دارن. تا مادامی که منعقد نشود، این اون فی هیتت الله هست، فی سلطان الله هست. برای هیچ عبدی تصرف به در این سلطان الله جایز چی آقا؟ نیست. مگر اینکه این سلطان الله انتقال پیدا بکند به اون عدول مؤمنینی که ادله ولایت شرعیه ما بر عدول مؤمنین بر حسبه اونجا بگیره دیگه. من دیگه چیزی توضیح بدم کافیه. عرض میکنم خدمت شما به این که خب ما لذا میخوام بگیم که در زمان غیبت این شخصیت حقوقی ما ولی فقیست. اگر حکومت اسلامی باشد ولی همین که امروز صبح گفتیم حاکم هست. اگر نباشد هر فقیهی این ولایت دارد، هر فقیهی که جامع اون شرایط فتوا باشد این ولایت چنین دارد. بله خب حالا این پرانتز بود، اما اون نصوصی که میخوام استدلال بکنیم چی هست آقا؟ طوائفی از نصوصن. مثلا طایفه اولا نصوصی که دلالت دارد که اراضی مفتوح انوه این مال شخص خاصی چی آقا؟ نیست. یعنی این اصلا صریح این طایفه در نفی ملکیت شخصیت چی آقا؟ ملکیت برای شخصیت حقیقی. مثلا در این صحیحه ابی برده یا برده بن رجا قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف ترى في شراء ارض الخراج، میشه ارض خراج رو خرید؟ قال عليه السلام و من يبيع ذلك هي ارض للمسلمين. این واو اگه بود شاید بهتر بود، شاید در نسخه مستنسخ افتاده، یعنی و من يبيع ذلك وهي ارض للمسلمين، یعنی به کی بخواد بفروشه در حالی که این ارض برای مسلمینه، عنوان مسلمینه، نه امر و بکر و خالد. پس این قابلیت فروش به شخص خاصی چی آقا؟ نداره. معذرت میخوام، قابلیت فروش از جانب شخص خاصی چی آقا؟ نیست. من یبی ازاله، یعنی چه کسی بیاد اینو بفروشه؟ مثلا زید امر و بکر و خالد که به عنوانی که اینا مالک نیستن که، پس هیچی، ارض مسلمینه. یعنی صریح در نفی مالکیت چیه؟ شخصیت حقیقی اینجا. اثبات مالکیت شخصیتی چی است آقا؟ حقوقی. قلتو یبیعها الذی یفی یده، دیگه خب امام معصوم فرض این است امام یا والی مسلمین این قطعه از ارض رو به عنوان مفتوع انوه داده به خالد، گفته کار بکن خراج بده. خب مردم عرفاما الان این رو صاحب زمین میشناسن دیگه، خب این میخواد بفروشه. حضرت فرمود که وقال علیه السلام و یسنو به خراج المسلمین مادا، این با خراج مسلمین چه حق تصرفی داره؟ چیکار میخواد بکنه؟ مال اوناست، این امانت دستش که والی گفته که تو بگی کار بکن خراج بده به والی، به حاکم، به امام. توجه فرمودی؟ او مالکش نیست. بازم اینم صریح در نفی مالکیت حقیقیه، شخصیت حقیقیه. فقط لا بأس اشترى حقه منها ويحبل حق المسلمين عليه، یعنی بله البته بحثی نداره که این حق تصرفی که الان والی بهش امام بهش گفته که تو بیا اینجا کار بکن رو این رو بخواد به دیگری چی آقا؟ بفروشه. اما حق مسلمی سر جای خودش محفوظه که اونا مالک حقیقی این هستن، اونا مالک حقوقی این هستن، مالک حقوقی هستن. خب اینا طایفه دوم، مثلا حکم انفال، انفال، فی، خمس، همه اینا قل انفال لله و للرسول، اینا طایفه هستی که نصوص که اینا رو دلالت دارد و اینا هم روشن هست. نه دیگه ما اینا بحث قبلا گفتیم که در خمس که
قبلیم این که الان شما میتونم که وقتیم یه لبرسل منصبه.
بله دیگه،
خود از این استدار کنید این تقریب رو الان
کدوم تقریب رو؟
ما میخوام بگیم که چون آیه گفته لبرسل، رسول هم منصبه.
بله دیگه، چون رسول قل الانفال لله و للرسول، خب میدونید که انفال ما به ضرورت فقه، به ضرورت شرع میدانیم که انفال ملک شخصی رسول نیست، یعنی نصوص متواتر و ضرورت شرع ما شیعه و سنی اجماع و از زمان رسول خدا هم همینجور بوده، از ضرورت بوده که جنگل ها و فلان و فلان به ارث نمی رسید، ملک شخص رسول نبوده دیگه، دریاها و فلان اینا انفال همه اینا شامل میشه دیگه، معلوم نبوده. این یک قرینه قطعیه مسلمه واضحی در کنار آیه هست که اصلا اینو ظهور میداد به اینکه ملک شخصی چی آقا نیست. خب پس چیه؟ ملک منصب. مثل همون خمس هم همینجوره، توجه فرمودید که در خمس خود شرابت خاص هم البته وارد شده، لمنصب الابابه ما کان لعبی لمنصب الامامه. بله خب این روایت دیگه. و طایفه ثالثه خیلی جالب هست، این طایفه ثالثه روایاتی هستن که دلالت دارن بر اینکه این غرامت رو باید ولی امر مسلمین، ولی مسلمی تحمل بکنه، غرامت هایی که ایجاد میشه در جامعه، یکی دو تا ده تا بیست و صد تا نیست، خیلی زیاده. مثلا در روایت دارد که از اسد بن رواحه قضا امیر المؤمنین علیه السلام انما اخطأت القضات، هر جا که قضات خطا کردن از روی تقصیر نه قصور، این ایدم اوقتن فاو علی بیت مال المسلمین. خب بیت مال المسلمین یعنی صاحب بیت المال دیگه باید بده. خب آیا از ملک شخصیش باشه اون که پول نداره بده که؟ خب معلومه که نمیتونه، قطعا این بیت المال یعنی به عنوان اینکه او صاحب اختیار تصرف این بیت المال هست، نه اموال شخصی خودش. این معلومه که برای این بیت المال آقا یک شخصیت حقوقی لحاظ شده. چرا؟ برای اینکه بیت المال شده صاحب ذمه، چون باید این از بیت المال پرداخته بشه دیگه. یعنی میگه آقا اگر فلانی خطا کرد بر ذمه توست که اون دیهش رو بپردازی، ها اوشو صاحب ذمه. الان اینجا روایت چی بینگه به ما؟ میگه ما اخطأت القضات، این رو باید از کی گرفت؟ از بیت المال. از بیت المال یعنی چی؟ بیت المال با عنوان صاحب ذمه شده، درست آقا؟ اینجا صاحب ذمه کیه؟ بعدش هست در واقع اون صاحب بیت الماله، اون کسی که شارع مقدس او رو مالک این بیت المال، مالک حقوقی اعتبار کرده. یعنی چی مالک حقوقی؟ یعنی همون که بیانه که امام راهب داشت قبلا گفتیم، یعنی شارع گفته که اختیار تصرف این بیت المال در دست اونه. خب پس این معلوم میشد که به عنوان صاحب اختیار، صاحب منصب که شخص حقوقیه، این روایت میگه او ذمه میگیرد. یعنی چی ذمه؟ فرع بر مالک بودنه، یعنی صاحب اختیار بودنه. تو صاحب اختیار نباشد این بیت المال رو اصلا معقول است که ذمه پیدا بکنه؟ اصلا نه دیگه. پس باید یک کسی یه ولایتی داشته باشه به بیت المال، صاحب اختیار باشد که شارع ولایت بر تصرف رو شرعا به دست او داده باشد تا او ذمه پیدا بکند. یعنی روایت صحیح معاویه ابن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال لو ان الناس تركوا حجه لكان على الوالي، یه والی آورده اختصاص به امام معصوم و نبی چی آقا نداره، لکان علی الوالی، این والی که طاغوت نباشه، مؤمن باشه، دیگه مسلمان باشه، تکلیف حالیش بشه دیگه. بعده ان یجبرهم علی، یعنی چی؟ یعنی اگه روزی بشه که مردم دیگه حجه تعطیل بکنه، الان کرونا که اومده، همین مسئله مستحدثه، همین الان ماست، مبتلا ماست، که خب این اسرائیل و با سعودی و آمریکا از خدا بخوان که این حجه تعطیل بشه، ای کرونا 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 هم دیگه ادامه پیدا بکنه، بعد خب این حجه میشه چی آقا؟ تعطیل. اینجا دیگه بر ولی امر مسلمین واجب میشد که هر کسی بخواد حج برد او رو تأمین بکنن، اگر چنانچه فقیر هستن. اینجا فرض کرده روایت که اشخاص به خاطر فقر نمیتونن برن، و قطعا اگر چنانچه هر گونه هزینه‌ای برای شکستن این سد، برای رفع تعطیلی حج بردارد، این هزینه رو کی با تأمین بکنه؟ والی مسلمین. پس برای او یک ذمه قائل شده. آیا والی مسلمین باید تأمین میکنه؟ از کجا باید تأمین میکنه؟ از بیت المال. چرا؟ چون او شخصیت حقوقی است که شارع برای او یک مالکیت اعتباری قائل شده و او رو صاحب اختیار میدوند.
باید هم شده اجبار حاکم به یک فعل عبادی شخصی، یعنی بگید که در اسلام این
بله هم اجبار هست، اجازه بدید دیگه، و فان لم یکن لهم اموال انفق علیهم من بیت المال المسلمین. این زیرش نخوندم. هم اجبار باید بکند، هم اگر مالم نده آقا مال نداریم بریم، خب بیت المال رو تامین بکنه. ما میخوایم ملاک سریان بدیم وقتی که لازم شد. یعنی نه تنها باید این حجاج رو اگر مال ندارن تامین بکنه، هر هزینه مالی که رفع این تعطیلی به اقامه این شعار دین یعنی حج هر هزینه برداره، واجب است بر اون وادی که از بیت المال چیکار بکنه آقا؟ دفع بکنه. چرا؟ چون ملاک این است که واجب است بر اون که از این تعطیلی بیرون بیاره. اتفاق فرمودید و هزینهش هم در واقع تامین هزینه در زیل این روایت مقدمت الواجب هست. چون واجب چیه؟ رفع تعطیلی، اقامه ی حج. خب این الان متوقف شد به این که این هزینهش به این حجاج چی آقا؟ بپردازه، چون فقیر هستن. حالا اگر جنون چه بر یک نوع هزینه دیگر این اقامه متوقع بود، هر هزینه ای باشه، اختصاص به این فقط چی آقا نداره. بله، حالا این توافی از نصوص هست که دیگه حالا بقیه شما خودتون مطالعه بکنید و نه همه از این قبیلن ما اینجا ذکر کردیم تا اینجا انشاءالله بمستد برای بعدن.